چند سالم چند سالم از من دادم
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت.
داستان ها و آدم ها
به نام خدا. شنوندگان محترم داستان ها و آدم ها سلام، وقتتون بخیر. داستان کوتاه نامه ای از یک روح نوشته سوزان میلنر گراهام رو خواهید شنید. در این لحظه از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم شنونده داستان کوتاه نامه ای از یک روح نوشته سوزان میلنر گراهام باشیم. روز خوبی را در روستا گذرانده بودیم. کوهسار مملو از رنگ‌های پاییزی بود. گردش کنار رودخانه و گذراندن ساعتی در کنار هم یکی از خاطرانگیزترین روزهای زندگیم را رقم زده بود. در دهمین سالگرد ازدواجمان جاناتان مسافرتی را به عنوان هدیه برایم ترتیب داده بود. مسافرخانه زیبای بالسام، جایی که آخر هفته را در آن گذرانده بودیم، یکی از بهترین و قدیمی ترین ها در منطقه بود. مشغله کاری جاناتان هر دوی ما را خسته و عصبی کرده بود. فقط تنهایی و در جوار هم بودن می توانست عشقمان را دوباره احیا کند. پس از صرف نهار، در حالی که احساس خوشبختی وجودم را در بر گرفته بود، سوار بر درشکه سفری آرام را به سمت خانه آغاز کردیم. معمولاً هنگام شب سفر نمی کردیم، اما به خاطر مشغله کاری جاناتان باید حرکت می کردیم. در روشنایی فانوس های درشکه و نور ماه می توانستیم راهمان را تشخیص دهیم. اطلس، اسب درشکه به علت سفرهای متوالی کاری بین ریچموند و روستای نلسون به راه آشنا بود. پس از ماها دنیا و زندگی بار دیگر به من لبخند می زد. گفته می شود وقایع خوب همیشه پایانی دارند که هیچ یک از ما نمی توانیم درکی از نزدیکی وقوع این امر داشته باشیم. در آن عصر پاییزی باد سردی می وزید. جاناتان پاهای من را با پتوی درشک پوشاند و در حالی که یک دست خود را دور شانه من انداخته بود با دست دیگرش ابزار درشگه را هدایت می کرد. الیزابت عزیزم، او در گوشم نجوا کرد. از این که این مدت با هم بودیم خوشحالم. این سفر یکی از دوست داشتنی ترین خاطرات من خواهد بود. امیدوارم همیشه در کنار هم باشیم. بدان که هرگز تو را ترک نخواهم کرد. قسم میخوری جاناتان؟ قسم میخورم. من هرگز تو را ترک نخواهم کرد. چه در این دنیا و چه در دنیای دیگر. منم همینطور جاناتان. قسم میخورم. این آخرین کلماتی بود که میتوانم به خاطر بیاورم. فکر نمی کنم هرگز بفهمم چه چیزی در جاده یا جنگل اطلس را ترسان که او رم کرد. جاناتان سعی کرد او را رام کند، اما رقیب خوبی برای یک اسب بزرگ ترسیده نبود. جاناتان کمکم کن. این آخرین کلماتی بودند که به خاطر دارم. زمانی که به هوش آمدم کنار درشکه واژگون شده در جنگل افتاده بودم. هوا گرگومیش بود و جاده به وضوح دیده نمی شد. روشنایی و حرارت یک روز زیبای پاییزی می تواند به شبی دلهره‌آور و سرد در انگام غروب تبدیل شود. باد به صورت حزن‌انگیزی در میان درختان بلند زوزه می کشید و من تا مغز استخوان احساس سرما می کردم. اولین سوالی که از خودم پرسیدم این بود: آیا من می توانم حرکت کنم یا اینکه پاهای من صدمه دیده بودند؟ گیجی و مبهوتی اجازه تحرک را از من گرفته بود. وقتی سرم را چرخاندم شوهرم را دیدم که زیر درشکه گیر کرده بود. اطلس بیچاره هم جلوتر افتاده بود و سر زیبای او به صورت نامتناسبی چرخیده بود. احتمالاً گردنش شکسته بود و در جا مرده بود و حالا هیچ راهی برای بلند کردن درشکه شکسته از روی جاناتان وجود نداشت. او به پشت زیر درشکه افتاده بود. دستم را دراز کردم تا صورت او را لمس کنم. چسبندگی و گرمای خون را که از او میرفت احساس کردم و دریافتم که سر او غرق خون است، ولی او هنوز زنده بود و هنگامی که صورت او را لمس میکردم ناله میکرد. از اینکه آسیب دیدگی او کشنده باشد هراسان شدم. میبایست به دنبال کمک میرفتم و به طور حد کسی را پیدا میکردم که درشکه را جابجا کند و ما را به بیمارستان در ریچموند برساند. شهر حداقل 70 مایل از مسافرخانه فاصله داشت که مسافتی طولانی بود و اتلاف وقت برای جاناتان بی‌معنی بود. هنگامی که برای سرپا ماندن خود را به درختی رساندم از ناتوانی می‌لرزیدم. هوای گرگومیش تبدیل به تاریکی شده بود. تاریکی ظالمانه‌ای که فقط بر مناطق دورافتاده‌ای مانند این کوهستان حکم فرماست. صدای موجودات درون جنگل مرا می‌ترساند. من یک زن شهری بودم و به این نوع صداها عادت نداشتم. پدرم همیشه محیط امنی را برایم فراهم کرده بود و حالا این جاناتان بود که این کار را می کرد. راه رفتن به سمت مسافرخانه در تاریکی مطلق از ترسناکترین کارها برای من بود. با جا به جای ابرها در آسمان، لحظاتی روشنایی ما جاده پرپیچ و خم کوهستان را نمایان می کرد و من به سختی می توانستم راه خود را به طرف مسافرخانه تشخیص دهم. آیا می توانستم راهم را ادامه دهم یا عاقبت من هم مرگ در کنار جاده بود؟ هیچ دردی را در وجودم احساس نمی کردم و به نظر نمی رسید صدمه ای دیده باشم. همچنان به سمت مسافرخانه پیش می رفتم. تقلای من شکنجه‌آور بود و احساس می کردم که سینه ام از خستگی منفجر خواهد شد، اما همچنان به راهم ادامه می دادم. باید تا زمانی که رمقی در جاناتان وجود داشت خودم را می رساندم. جاده به نظر بی انتها می رسید و در پیچ و خم سرما و تاریکی گم شده بود. نهایتاً تصویر مبهمی از فانوس‌های مسافرخانه را دیدم. لحظاتی ابرها پراکنده شدند و من توانستم ساختمان سنگی مسافرخانه را زیر نور ماه ببینم. نفس‌زنان در مسیری که به درب چوبی بلوطی ختم می شد دویدم و با تمام قوای باقی مانده در زدم. صدای پایی که از راه پله پایین می آمد را شنیدم. به طور حتم صاحب مسافرخانه از دیدن من تعجب می کرد. من دعا می کردم که او یک درشکه و یک اسب چابک داشته باشد. با بلند کردن جفت در یکی از درها باز شد. هیچ شمع یا چراغی روشن نبود و من در روشنایی نور ماه مردی بلندقد را در برابر خود دیدم. الیزابت بیا. بیا تو. کجا بودی؟ عزیزم منتظرت بودم. من اطلس رو به درشکه بستم. وسایل سفرم مهیاست. ما باید الان به سمت ریچمون حرکت کنیم. جاناتان دستش را به سمت من دراز کرد و من آن را گرفتم. از حادثه وحشتناکی که اتفاق افتاده بود مدهوش شدم. ما مرده بودیم. جاناتان، اطلس و من. بله، همه ما مرده و محکوم به تکرار آن اتفاق تا ابدیت بودیم. تا به حال هزاران بار در آن حادثه مرده‌ام و از فشار این حادثه خسته شده‌ام. شاید این عاقبت کسانی است که بر آنچه که قسم می‌خورند پایبند نیستند. نمی‌دانم که آیا کسی قادر به خواندن آنچه که من نوشته‌ام خواهد بود، اما این نامه را با امید فراوان می‌نویسم. شاید روزی فردی آن را پیدا کند و راهی برای رهایی من و شوهرم و اسب بیچاره من اطلس پیدا کند. خواننده عزیز، التماس می کنم که به حال ما متأثر شوید و راهی برای فرستادن ما به جهان دیگر پیدا کنید. الیزابت جی تریست، 31 اکتبر 1854. من رابرت روترفورد، نماینده منطقه حوزه ویرجینیا و مسئول حفاظت از اشیای باستانی، این نامه را وقتی که به مسافرخانه قدیمی بالسام سر می زدم پیدا کردم. در روز 30 اکتبر 2001 برای ارزشیابی و بازسازی آن به عنوان یک موزه به آنجا رفتم. این مسافرخانه تا مدتها پس از جنگ داخلی متروکه بوده و برای اندک زمانی در سال 1950 به عنوان استراحتگاه باز شده است. اما داستانهایی که در مورد شنیده شدن صدای پا و درب زدن در شب نقل شده بود، از همون داستانهای معروف مسافرخانه های جنزده، بعد از یک سال در آن دوباره تخته شده است. من ابتدا در بزرگ چوب بلوطی را باز کردم. احساس خوبی داشتم، چرا که درها قفل نبودند و در نتیجه نیازی به صدمه زدن به آنها نبود. صدای جیر جیر دوله های درب شنیده شد. انتظار داشتم بیشتر وسایل داخل مسافرخانه پوسیده یا صدمه دیده باشد و تعجب کردم که اکثر وسایل هنوز با روکش و دست نخورده باقی مانده بودند. برای وسایل گرانبهایی که سالیان دراز بدون محافظت بودند مایه تعجب بود. احتمالاً داستان‌های اروا دزدان محلی را دور نگه داشته بود. کار من گزارش وضعیت عمومی ساختمان و فهرست بندی هر یک از اساسیه با ذکر وضعیت آنها بود. تقریباً عصر بود و تنها دو روز برای اتمام کارم وقت داشتم. ساختمان سیستم برق‌کشی نداشت. به همین علت می بایست تا قبل از تاریکی هوا تا حدودی کارم را پیش می بردم. راهم را به سمت اتاق پذیرایی ادامه دادم و به تحسین تزیین کاری های چوبی و پرده های قرمز گلدوزی شده و رنگ رو رفته پرداختم. یک نهارخوری بزرگ، آشپزخانه و اتاق نشیمن به علاوه دو اتاق خواب در طبقه همکف قرار داشت. مبلمان در وضعیت خوبی به نظر می رسید. اداره خوشحال می شد از اینکه بشنود تمام وسایل برای موزه قابل استفاده است. تقریبا غروب شده بود و می دانستم که وقتم محدود است. از راه پله عریضی که به یک بالکن ختم می شد بالا رفتم. در آن بالا دری که با تخت میخکوب شده بود توجهم را جلب کرد. طبیعت کنجکاوانه ام برانگیخته شد و توانستم تخته ها را به وسیله چکشی که در جیب لباسم داشتم بکنم. هنگامی که در اتاق باز شد، ابتدا هوای سنگینی از آن خارج شد. به احتمال زیاد این اتاق برای مدتی طولانی متروکه مانده بود. کم کم چشمانم به نور ضعیفی که از پنجره خاکالود به داخل اتاق می آمد عادت کرد. کاناپه زیبا و پرزرق و برق حکاکی شده‌ای توجهم را جلب کرد. پرده های ساتن آبی رنگ به صورت مرتبی گره خورده بودن و رو تختی ها به خاطر زمان زرد و پوسیده شده بودن، اما آنچنان مرتب و صاف بودند که انگار منتظر خوابیدن ساکنین هستند. به جز لانه موشی که در کف قالیچه فرسوده ساخته شده بود، به نظر می رسید اتاق همانطور که ساکنین آن را ترک کرده بودند باقی مانده بود. جلوی پنجره میز بزرگی قرار داشت و روی آن یک ظرف شستشوی چینی و همراه یک پارچ و جعبه مسی. همان جعبه هایی که خانم های قرن 19 جواهرات و دیگر وسایل خود را در آن حمل می کنند قرار داشت. به طور حتم کسی که آن را جا گذاشته بود دیگر نیازی به آن ندارد و از این که من درون آن را نگاه کنم هیچ اعتراضی نخواهد داشت. من یک آدم خرافاتی نیستم، اما به عنوان یک مورخ اشیا و اماکن باستانی چیزهایی دیدم و اشیایی لمس کردم که توضیح یا ذکر نام برای آنها بسیار سخت است. دستم را دراز کردم تا جعبه مسی را بردارم. وقتی که آن را لمس می کردم سرمای عجیبی وجودم را گرفت و موهای تنم سیخ شد. قبلا هم چون این تجربه هایی را داشتم، اما نه به این شدت. جعبه را باز کردم و درون آن نامه دست نوشته ای را پیدا کردم که زرد و تقریبا متلاشی شده بود. تاریکی حکم فرما شده بود و وقت کافی برای خواندن نامه نداشتم. پس نامه را در جیب کتم گذاشتم و با خودم به هتل در آمهرست که چند مایل دورتر از مسافرخانه بود بردم. اولین کار پس از ورود به اتاقم خواندن نامه بود. تأثیر زیادی روی من گذاشت. به نظر نمی رسید که این نامه دروغی باشد، چون هم قدیمی بود و هم لحن آن قابل باور بود. من به ارواح معتقد نبودم و اگر هم وجود خارجی داشتن کاری از دستم بر نمی آمد. تمام شب بیدار بودم و به درخواست عاجزانه نامه، لطفاً راهی برای فرستادن ما به جهان دیگر پیدا کنید، ذهنم را مغشوش می کرد. با خودم گفتم فردا صبح از افراد محله پرسجو خواهم کرد، شاید اطلاعاتی در مورد جاناتان و الیزابت تریست و مرگ نابهنگام آنها پیدا کنم. پرسجو مرا به خانم مارتا مکداول، کتابدار محلی رساند. اگر او عتیقه به نظر می رسید به خاطر این بود که واقعا پیر بود. حدود 90 سال داشت. او برای جابجایی کتاب‌های سنگین کتابخانه نحیف و ناتوان بود و روستا چند دستیار جوان را برای کمک به کار گمارده بود. او موهای سفید خود را به سمت عقب صاف کرد و در حالی که از پشت قاب طلایی کوچکش به من زل زده بود گفت: آه بله آقای، اسم شما چی بود؟ روترفورد. بله آقای روترفورد، من داستان حادثه ای را که برای تریست ها و اسبشان اتفاق افتاد می دانم. همچنین تمام داستان هایی که بعد از آن حادثه دردناک اتفاق افتاد. به نظر می رسد تریست ها، الیزابت و جاناتان سفر بازگشت به خانه خود در ریچموند را آغاز کرده بودند که بنابر دلایلی اسبشان رم می کند و کالسکه روی آقای تریست بیچاره واژگون می شود. اسب به خاطر شکستگی گردن می میرد و قسمت وحشتناکتر این است که سر الیزابت زیر چرخ درشت کاملا خرد می شود. بدون هیچ توضیحی او قادر به بلند شدن می شود و قبل از مرگ تا نیمه های راه به سمت مسافرخانه پیش می رود. تصور می کنم ترکیبات هورمونی و آدرنالین او را قادر به تلاش برای یافتن کمک کرده. فردای آن روز جسد آنها توسط یک رهگذر پیدا شد و به خانهشان در ریچموند فرستاده شدند تا در گورستان خانوادگی تریست ها دفن شوند. بعد از آن حادثه هیچ یک از مسافران بیش از یک روز در مسافرخانه دوام نمی آورند. مسافرها صداهای عجیبی از در زدن و صدای پا در راه پله در هنگام شب را گزارش کرده بودند. فکر نمی کنم کسی واقعا چیزی غیر عادی دیده باشد، اما اکثر آنها انقدر آنجا نماندند تا این تجربه را داشته باشند. جنگ داخلی آغاز می شود و مردم کمتر به مسافرت می روند و به همین خاطر مسافرخانه متروکه می شود تا اینکه دوباره در سال 1956 به عنوان استراحتگاه باز می شود. مالکان جدید نیز وقتی می بینند که استراحتگاه سودی برایشان در بر ندارد آن را ترک می کنند. چرا این را پرسیدید؟ آیا چیزی غیر عادی دیدید؟ خیر خانم مکداول، من یک مورخ هستم و برای دانستن واقعیت حادثه کنجکاو بودم. از شما خیلی متشکرم، به من کمک فراوانی کردید. عصر آن روز برای اتمام کارم به سمت مسافرخانه حرکت کردم. سرگرم فهرست‌بندی وسایل آخرین اتاقم بودم که متوجه شدم غروب شده است. برای اتمام کارم تنها به نیم ساعت دیگر نیاز داشتم. چراغ قوه‌ام را روشن کرده و به کارم ادامه دادم. به خودم با خنده گفتم اینجا بهترین محل برای گذراندن هالووین است. در همین هنگام بود که صدای ضربه روی در مرا در جای خودم میخکوب کرد. هنگامی که راه پله را به سمت در چوبی بلوطی ترک می کردم، دوباره همان سرمای عجیبی که روز قبل تجربه کرده بودم را احساس کردم. قلبم شروع به تپیدن کرده بود و تجربیات گذشته هیچ کمکی به حفظ روحیم در برخورد با آنچه که آن طرف در بود نمی کرد. وقتی که در را باز کردم، زن جوانی را در لباسی قدیمی در برابر خود دیدم. سمت چپ جمجمه او له شده بود و خون موهای تیره و کت پشمیش را خیس کرده بود. او دستهای خونی خود را با حالتی ملتمسانه روبروی من قرار داد و با لهجه‌ای شمالی نجوا کرد: لطفاً کمکم کنید. این یک کابوس غیر معمولی نبود. آنچه که در برابر من قرار داشت یک زن واقعی بود که بدن نابود شده اش و دستهای خونیش کاملاً واقعی به نظر می رسید. اگر من توانسته بودم او را لمس کنم، باور دارم که کاملاً واقعی بوده است. او قبل از اینکه بتوانم جوابی بدهم ناپدید شد. آیا واقعاً او را دیده بودم؟ یا اینکه این از عوارض داستانهای خیالی بود که شنیده بودم؟ تردید داشتم، اما از یک بابت مطمئن بودم و آن اینکه اگر راهی برای رهانیدن آن زن وجود داشت، تنها از راه خراب کردن مسافرخانه بود. گزارشم را روی میز سالن قرار دادم و گالون گازوئیل را که برای مواقع ضروری در ماشینم حمل می کردم پیدا کرده و بر روی تمام وسایل قدیمی اتاق پذیرایی و پرده ها و همچنین گزارشم ریختم. سپس از ورودی ساختمان خارج شدم و کبریتی روشن کرده و به درون ساختمان پرت کردم. سپس سوار ماشینم شدم و با تمام سرعت در جاده قدیمی به سمت پایین تپه حرکت کردم و از فاصله دور به مشاهده سوختن مسافرخانه پرداختم. وقتی که مطمئن شدم ساختمان کاملا سوخته، به سمت خانه ام در ریچموند حرکت کردم. در بعضی مواقع چیزهایی هستند که مهمتر از ضبط آثار قدیمی هستند، مانند افرادی که در آن زندگی می کردند و گرفتار آن شدند. من قبرستان خانوادگی تریست ها را پیدا کردم و همچنین آرامگاهی که جاناتان و الیزابت در آن دفن شده بودند. قفل آن مدت ها بود که باز نشده و کاملا زنگ زده بود و من نتوانستم وارد آن بشوم. اما یک شاخه گل سرخ به همراه نامه زرد و متلاشی شده را از درون میله های آهنی آن رد کردم و اکنون دیگر مطمئن هستم که ارواح آنان از عذابی که گرفتارش بودند رها شدند و در جهان دیگر به آرامش رسیدند. عزیزان شنونده، امیدوارم که از شنیدن داستان لذت برده باشین. دعوت میکنم تحلیل روانشناسی داستان رو بشنویم. همراه میشیم با کارشناس دکتر پروین ناظمی، روانشناس.
سلام حضور همه عزیزان شنونده، امیدوارم تندرست باشید. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. داستانی رو که شنیدید نمیدونم چقدر براتون قابل باوره، چقدر بهش اعتقاد دارید و چقدر تا حالا فکر کردید به این موضوع. و چقدر فکر میکنید کابوسه، یعنی یک خیاله، یک تصوره از فردی که این داستان رو نوشته و گفته یا از افرادی که میشنوید؟ ما خیلی میشنویم، خیلی فیلم ها رو ساختن، خیلی داستان ها رو نوشتن، شاید خیلی از افراد گفتن، دیدن، خیلی ها میگن احضار ارواح میکنن، خیلی ها و و و و خیلی از مسائل دیگه که واقعا ما رو دوچار شاید گاهی شک بکنه، هست نیست، آیا چنین داستانهایی وجود داره؟ آیا میشه دید؟ آیا سرگردانی یک روح به دلیل اینکه هنوز دلبستگی داره به این دنیا یا شرایط دیگری داره امکانش هست یا خیر؟ واقعیت من برداشتی که خودم از این داستان کردم و تحلیلی که میتونم روی این داستان داشته باشم اینه که ما آدم‌ها چقدر جالبه برای زندگیمون و برای زنده بودنمون چقدر تلاش میکنیم. وقتی که مرگمون فرا میرسه با تمام وابستگی ها و دلبستگی هایی که به دنیا داریم باید واقعا خداحافظی کنیم. اما آیا این امکان پذیره؟ آیا میشه؟ آیا ما میتونیم بگذریم؟ آیا واقعا شدنیه یا خیر؟ شاید خیلی سواله، نتونیم جواب بدیم، نمیشه جواب بدیم. من ولی میتونم یه اشاره بکنم از اینکه ما آدم ها در آخرین لحظات زندگیمون میتونیم خاطرات خوبی بذاریم. در لحظه آخر زندگیمون میتونیم چنان رفتار بکنیم، چنان عاشق باشیم، مهربان باشیم که هر فردی بعدش خاطره خوبی داشته باشه. شاید عشق این زوج بود که باعث شد برای اینکه نگران بودن از اینکه کمکی میخواستن از مکانی که اونجا حضور داشتن ولی نتونستن اون کمک رو دریافت کنن که همسرشون رو نجات بدن و همچنان چشمشون به این موضوع بود. و وقتی که فردی که در حقیقت واقع نگار هست وقتی به این موضوع برمیخوره، وقتی که نامه رو میبینه و نامه رو میخونه، تنها کاری که به نظرش میرسه اینه که اون خونه رو یا اون حالا محل و جایگاه رو آتش بزنه با تمام اشیای قیمتیش. نمیدونم، شاید واقعا یه مصداقه، یک نماده، یک سمبول این داستان این که ما چطور داریم زندگی میکنیم، ما چگونه این همه وابستگی داریم به اموالمون، به آنچه که به دست آوردیم، آنچه که حالا تلاش کردیم یا نکردیم، و چقدر راحت وقتی که باید از این دنیا بریم همه چی که میمونه هیچ، و چه راحت میتونیم سرگردان باشیم برای آن اتفاقی که نمیخواستیم بیفته. مهم اینه ما چطور زندگی رو داریم میبینیم، نگرشمون به زندگی چیه، واقعا نسبت به مرگ چه نگرشی داریم، آیا مرگ برامون پایان راهه، آیا ادامه راهه، آیا واقعا ما وقتی زندگی میکنیم میتونیم طوری زندگی کنیم که اگر مردیم خاطرهای خوبی رو داشته باشیم، یا میتونیم راحت از این دنیا بریم، میتونیم دل بکنیم، یا همچنان در ذهنمون گرفتار یک سری مسائلیم، گرفتار یک سری مسائلی که حتی بعد از مرگ شاید ما رو آروم نذاره، شاید اطرافیانمون رو آروم نذاره، شاید انقدر به اونها فشار اومده باشه که آرامش ما رو که به عنوان افرادی که فوت شدیم واقعا آرامش ما رو بگیرن و اونها هم آرامششون از بین بره. هر برداشتی که شما دارید، هر برداشتی که کردید، مهمترین مسئله این داستان اینه که خیلی از اوقات ما باید اعتقادات خودمونو بشناسیم، چون خیلی از باز مواقع اعتقادات ماست که زندگیمون رو میسازه و باورهای ماست. آیا باور داریم، باور نداریم؟ آیا میتونیم بپذیریم، نمیتونیم بپذیریم؟ چگونه عمل میکنیم؟ شاید واقعا میگم یک نمادی